هستم.
موضوع هفته قبل یک شنبه نبودید؟
شنبه نه.
شاید یه موقعی من اشتباه نذاشتم. الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. اللهم صل على محمد و آل محمد. فنعمة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در ادامه بحث ما درباره مراحل جرم که گفتیم که جرم در یک تقسیم بندی به سه عنصر، عنصر مادی، قانونی و عرض کنم خدمت شما که معنوی جرم مطرح میشه. در یک تقسیم بندی مراحل جرم مرحله اول رو گفتیم قصد ارتکاب جرم که به طور مفصل شنبه گذشته بحث کردیم و به مناسبتش بحث تجری و جرم عقیم، جرم محال اینها رو مطرح کردیم. در این جلسه اون مطالبی که در دو هفته قبل گفتیم رو چون خیلی مختصر توضیح دادیم داریم تک تک این مراحل رو میگیم. مرحله اول قصد ارتکاب جرم که مفصلا توضیح دادیم. مرحله دوم گفتیم تهیه ابزار جرم هستش، یعنی بعد از تصمیم و قصد کسی که میخواد مرتکب جرم بشه به تهیه وسائل لازم و مناسب برای ارتکاب جرم میپردازه، یعنی میره دنبال ابزار و وسایلی که اینها اون ابزار و وسایل کمک کننده ایجاد یک جرم هستش. خب میدونید که نکته‌ای که تو اینجا باید عرض کنیم خدمت شما، مادامی که خوب دقت بفرمایید، یه چیز جدیده، مادامی که قانون برای تهیه وسائل و ابزار جرم جرمنگاری نکرده باشه، اینجاها در مرحله تهیه ابزار جرم هیچ جرمی طرف مرتکب نشده است. پس چی شد؟ تکرار میکنم، کسی که میخواد یه جرمی رو انجام بده بعد از قصد ارتکاب جرم به دنبال تهیه وسائل جرم. تهیه وسائل جرم مادامی که به خود جرم منتهی نشه این مجازات نداره، مگرش مهم بود، مگر این که همین اعمال مقدماتی تهیه ابزار جرم در قانون جرم انگاری شده باشه، در این صورت بله مجازات میشه و الا خیر. مثل چی آقا؟ تو این مگر مثل چی میشه؟ تو این مگر مثل شما به حمل اسلحه بکنید، خرید اسلحه بکنید. الان تو کشور ما، مثلا کشور ما که کشوریست که منع مبایعه اسلحه وجود داره و حمل اسلحه وجود داره و حفاظت و نگاهداری اسلحه وجود داره، هنوز هیچ جرمی هم شما مرتکب نشدید، هنوز هیچ عرض کنم خدمت شما، شلیکی نکردید، کسی رو نکشتید، به کسی جراحت وارد نکردید، همین حمل اسلحه، خرید اسلحه، نگاهداری اسلحه‌های غیر مجاز خودش به خودی خود چی آقا؟ مستقلن جرمه. چرا؟ قانون در این مرحله تهیه ابزار جرم گفته که اینها چون منع داره و نمیشه خلاصه یک نوع امنیت و آسایش رو بر مردم ایجاد کرد، اینجاها از کنم خدمت شما که جرم داره. حالا اینجاها خودش وارد این مرحله میشه که بحث این که فروش سلاح، وقتی گفتیم که حمل سلاح یا خرید سلاح، خود فروش سلاح، فروش اسلحه، اینها یادتون باشه شیخ انصاری هم تو مکاسب مطرح میکرد بیع سلاح به اعداء دین، درست شد یادتون هست؟ اونجاها میگفتش که به دو علت، یکی این که ایجاد فتنه میکنه، ایجاد آشوب میکنه، دو چی بود؟ گفت خصوصا اگر علیه مسلمین به کار بره این حرام هستش. علتش هم چی می آورد؟ یکیش تسلط، توی یکیش میشه تسلط، حالا تسلط به معنای قاعده نفی سبیل نه، یعنی اینکه یه جورایی مثلا نفوس مسلمین به خطر میفته، به این معنا که اون از باب شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف از باب اعانه بر اسم گفت اشکال داره، میگفت اینجاها لا تعاونو علل اسم و العدوان، درست یادتون هست؟ و از باب اعانه بر اسم اینجا حرام میشه، که حالا اینجاها باید بحث کرد آیا اعانه بر اسم حرامه یا حرام نیست. کسی خواهد کار بکنه موضوع شناسی بکنه، بحث قشنگیه. اعانه بر اسم حرام یا حرام نیست؟ از کجا این حرف رو میزنیم؟ خب یه طرح نو در اندازم ها. ببینید یه دقت میخواد، دقت چیه اینجا؟ آیه شریف گفته تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علل اسم و العدوان، نگفته که اعانه بر اسم حرامه، گفته تعاون بر اسم حرامه. آفرین، از باب چه؟ آفرین، از باب تفاعله، درسته؟ یا از باب مفاعله است. حالا اینجاها اگه گفتیم باب تفاعل یا مفاعله است که اینجا باید طرفینی باشه دیگه، اینجا شما چجور میخواید به پای قرآن بگذارید که به استناد قرآن بگذارید که اعانه بر اسم حرامه؟ چی حرام میشه؟ تعاون بر اسم حرام میشه. این دوستان نیاز به کار داره، شما دنبال تحقیق میگردید، دنبال پژوهش میگردید، دنبال نمیدونم کار تحقیق میگردید، این خودش بحث مهمیه که آیا عرض کنم خدمت شما که تعاون حرام است یا اعانه حرام. این یه مطلب. پس در این مرحله ببینید کسی که میخواد مرتکب قتل بشه میره اسلحه میخره، کسی که مرتکب سرقت میخواد بشه میره کلید و مثلا میره برش بسازن، کسی که مرتکب احتکار میخواد بشه میره انبار درست میکنه، سیلو درست میکنه، تمام اینها مادامی که در قانون جرم انگاری نشده است، مثل اسلحه که جرم انگاری شده است، اگر جرم انگاری نشده باشه اینجاها فی نفسه در این مرحله عرض کنم خدمت شما جرم مرتکب نشده. بعد اون مثال زدیم
که پولگاهی ابن ماچنگ چیشه جرم انگاری نشده بود، این از بابه
انا اومدی بله. ببینید سوال آقای سعید هست که بعضی وقتا طرف مثلا یه کالای قاچاق داره، این کالای قاچاق رو نه استفاده شخصی کرده نه به فروش رسونده. ما بعض وقتا مثلا مسئولین حکومتی ما طرف میاد همین که تو ماشینش مثلا مشروب الکلی باشه، حتی یه دونه باشه، میان میگیرنش. یا اینکه عرض کنم که کالای قاچاق باشه، حالا قاچاق مواد مخدر یا غیر مخدر، این از چه بابی هست؟ دوستان سوال دقیقی هست، جوابش خیلی دقیق‌تر که بعضی از مسائل که حالا این گوشش هم الان گفتم خدمتون، بعضی از مسائل اینها برمیگرده به همون تقنین قانون حکومی که به غلط حکومتی گفته میشه، تقنین قانون حکومی. یعنی حکومت میگه آقا من اگر جلوی کالای قاچاقو نگیرم، کارخونه هم یکی پس از دیگر چی میشه؟ ورشکست میشه. نساج مازندران ورشکست شده، فلان کارخونه پارچه باف ورشکست شده، پس من باید جرم‌انگاری بکنم، بگم آقا حالا یک کسی رفت، همینطور که رهبری هم اخیراً فرمودن، یک جا رفته دو تا تاقه پارچه رفته از بانه آورده، حالا اون چوش نمیگم قاچاق، ولی یک کسی میره نه یک کشتی مثلا کالا از چین وارد میکنه، اقتصاد پوشاک ایران رو فشل میکنه، درست شد؟ هر آن که بنجل چین بوده اومده تو ایران اشراف شده. خب این بله، یا آقا من چی خریدم؟ من رفتم کلاسور خریدم، این کجاش حرامه؟ خب چون من میده کجاش حرامه؟ من رفتم ماجی دورده، من رفتم سررسید وارد کردم، این کجاش حرام هست؟ یا آقا درسته حرف قفلشنگ ها، هیچ جا نداریم که توی فقه یا توی عدله شریعه نداریم که الماجیکو مثلا یبطل المعاملت الماجیکیه مثلا، یا مثلا عرض کنم خدمت شما که ارکز کلاس رو ارکز نمیدونم چی ارکز چی، اینا که نداریم که بذاری، هیچ فقیه هم نگفته تا حالا، اینا از باب حکم حکومی است. حکم حکومی برای اینکه نظم ایجاد بکنه میاد یک نوع تغییراتی در معاملات به هم میزنه، یک نوع تغییراتی انجام میده، میاد چیکار میکنه؟ حالا مثلا میگم الان اینو که میخوام مثال بزنم براتون، این در کشور ما الان داره اجرا میشه، دو سه سال هم هست، مثلا ببینید ما الان ماهی هایی داریم در خلیج فارس ایران که اینها فلس ندارن و مطابق دین اسلام اینا نمیتونیم بخوریم چون حرامه، درست شد؟ از اون وقت فراوانی این ماهی ها در خلیج، اینجا من چکار کردم؟ دیدم ماهی های بله اگه درست بگم میکتوفیده، حالا میکتوفیده از ماهی هاییست که در خلیج فارس هست، ماهی های فانوس دریایی بشه اصطلاحا میگن، خیلی قشنگی هم هست، حالت شبیه مار میمونه ولی کوچیکه، انقدر بیشتر نیست و نقش نقری هم داره. بعد الان ما با چین قرارداد بستیم که بیا اینا رو سید کن، مفت چنگ مفته هر کون که درسته اینا برد مار خوده، حالا به شوخی من جنس های بنجل تو ما حتی چی همه جور میزنه ها، همیشه جنساش خراب نیست، وستگی داره ما چجور
بله صحبت
کردن گفتم
یعنی
جنس
میذارن
تا 7
تا 8 میذارن آره همین یک تا 4 تا 4 آمریکایی همین طوره
بله، ما به خاطر اینکه حالا بعضن اقتصاد اون ضعیفی یا مردم و ارزون خرید هستن، بعد ما این جنس ارزون رو درجه ضعیفش رو می‌خریم، به قول امروز می‌گیم درجه افش رو می‌خریم، درجه ای که نمی‌خریم که، ولی زون هم هر چی جنس منجون هست قالب ما می‌کنه، ما هم خارجی هست کلا می‌خریم، چه هم مدرسه نقلیه باشه چه غیر نقلیه باشه. حالا ببینید این میشه باب حکم حکومی، در باب حکم حکومی دیگه شما دنبال روایت نمی‌تونید بگردید، دنبال آیه قرآن نمیتونید بگردید، دنبال اجماع فقها نمیتونید بگردید، چون دستم کاملا از این مسائل خالی هستش. در اینا جواب منو بدید، در باب حکم حکومی علمای علم موضوع شناسی در باب حکم حکومی تمام اسناد پشتیبان یک حکم حکومی چیه؟ ادله عقلیه. آره، از این سه تا که هیچ دستون شسته است، روایت و یعنی سنت و کتاب و اجماع و حالا عقلم من که نگفتم، نه اینکه عقل میشه عقل، ولی چیز دیگه است. البته در تضاهمش میشه عقل، یعنی خود عقل فی نفسه نمیتونه کارهایی داشته باشه. اینجا تمام سند پشتیبان یک حکم حکومی مصلحت هست. بله؟ حالا عرض میکنیم، نه اونا به بیسوادی خودشون، حالا کمی تندن گفتیم، نباید همه رو رجم میکنم. این مصلحت با استحسان با مصالح مرسله سنی خیلی متفاوته. البته اگر همون استحسان سنی که غزالی میگه، همون مساله مرسله که المستصفای ابو حامد میگه، اگر همونو بیارید اینجاها که خوب دقت نشون، اینا بحث تحقیقی رو عرض میکنم خدمتون، که عبارت اخرای استحسان و مساله مرسله همون عقل باشه، عقل رو آوردن اسم رو عوض کردن، ولی ما میپذیریم، هیچ عبایی ازش نداریم. و لذا اگر واقعا عبارت اخرى باشه دقت کن، ولی اگر نه استحسانات شخصی عقلی باشه، یا به تعبیر دیگه توهم عقل، عقل نیست، چون ما هر جا عقل محض بیاد، همون عقل مستقلات عقلیه بیاد، کاملا دست رو بریم بالا، از الفاظ سنی هم نمیترسیم. البته اینقدر هوشیار هستیم که اگر عقل چه لحظه استحسان بیاریم، چه لحظه مساله مرسله بیاریم، عقل رو بیاریم، ما واجه عقل چیزی نداریم. اونا داشتن عقل و وضعت رو مصادره میکنن، تازه عقلم نیست تو مساله مرسله یا تو استحسان، اونها توهم عقله. ما میگه هر جا عقل هست، اتفاقا دایه شیعی هستش، دایه امامی هستش، که هر جا عقل هست ما استفاده میکنیم و شما اهل عامه از عقل استفاده نمیکنید. بله؟ قیاس هم میگیم، قیاس هم میگیم، بله؟ قیاس هم میگیم، یه جلسه من گفتم توی همین کلاس تو ذهنم گفتم، قیاس هم میگیم، قیاس هم میگیم اگر به ملاک و منات قطعی برسه، این اینا هم بلاگین اینا رو، آره، همون الغای خصوصیته، همون تنقیح مناطه که گفتیم عبارت سنی بشه قیاس. البته قیاس اگر مرادف مفهومی تنقیح منات و الغای خصوصیت باشه که ملاکش قطع هست، اون قطع بگی، چون میگید قیاس، ولی ما میگیم قطع، قیاس بده، ولی ما میگیم بده، قبولم داریم، اول من قاسو و ابلیسو، قیاس ابلیس قیاس کرد، ما چرا از قیاس استفاده کنیم؟ چه واژه بیاریم؟ واژه خوشگلی قطع. چرا از واژه استحسان استفاده کنیم؟ میگم عقل خوشم حکومتیه. استحسان و مصالح مرسله که بعضی ها گفتن، البته واژه شیعی و امامیش چیه؟ مصلحته. مصلحت هم کجا اقتضا میکنه؟ مصلحت نه تو ضرورت استراد، نه فرق داره، یوار گفتم براتون فرقش، نه یادتون هست؟ گفتم نه گفتم فرقه نه توی این که فرقه، چون یادم گفتم تو اول شاید جلسه باشه، فرق حکم اولی و ثانوی رو بفرمایید. ها؟ نه یه بحث
اشاره
کردیم، بحث مهمیه اینو ببینید. اینو اگر گفتم که تکرار نکنم چه سری بحث برسید. ببینید احکام در یک تقسیم بندی الهی و بشری تقسیم میشه. نگفتن؟ این تقسیم بندی دقیقی است که متاسفانه بعضی هم تو من خمیرش کردن و آتیش کردن. احکام در یک تقسیم بندی به احکام الهی و بشری تقسیم میشه. احکام الهی به چند قسم تقسیم میشه؟
خمسه،
اولی و ثانوی. درست شد؟ احکام بشری هم همون چون حکم خدا رو میخوایم بگیم همون احکام حکومی. این خیلی بحث مهمه، بحث بیسه به قول امروزی ها.
حالا تفاوت حکومی با حکومتی چی هست؟
ها؟
که خط نشه حکومی با
حکومتی چیه؟ حکومتی که غلطه بگید چون بلایی بلایتی بلایی رو شد وقتی که داری یای نصفت میگید تام هست میشه دیگه. یادش که خیلی فرق ساده وقتی نصفت میگیم تو هست. حالا احکام الهی
تنفس برداره.
بله مفهوم یکی احکام الهی به احکام اولی و ثانوی. احکام اولی چه بود؟ احکامی که شارع مقدس عرض کنم که اعلان وجوب کرده یا حرمت کرده. درست شد؟ مثل چی؟ مثل نماز واجب است، روزه واجب است، زکات واجب است، زنا حرام است، غیبت حرام است، همین تا آخر میشه. بعد همون احکام اولی که شارع مقدس اقم الصلاه آت و زکات کتب علیکم و سیام لله علی الناس حج البیت. همین احکام اولی. احکام ثانوی چیه؟ احکام ثانوی احکام ثانویه واجبانیست که میاد راوی اگه میخواییم اصطلاح عبارتی رو کار بریم احکام ثانویه احکامیست که رافع حکم اولیه هست. احکام ثانویه رافع حکم اولیه هست. مثل چی؟ گفته نماز واجبه از شرایط صحت نماز چیه؟ آقا قیام هست. حال طرف الان زانواش درد میکنه، آشنان شدید داره، یه رو سندن میشیم. از چه بابی نمیتونی الان بخونه؟ اینجا به عرص میفته، به حرج میفته، به ضرورت و اضطرار میفته، به تقیه میفته. اینها رافه باش معذبیه. گفتم آقا وضو صحیحش اینجوری به دیگیدا توی منطقه اهل سنت به خاطر چون شاید در خطر هست، تکفیری ها هستن، سلفی ها هستن. خب نه یه به سطح اینا وضو بکنه چی شد؟ نه خدا نکن وضو صحیحش دیده. بله گفت ولی میگه اینجا اگر جونت در خطر هست تقیه چیه؟ از تقییتو دینی؟ این تقییه میاد اینجا راهوش مردم نیست. نرخ شعباسیش چی ها توی اضطراب؟ توی اضطراب میان از باب اکل من غیر باب فمنستور و من غیر آیه قرآن دیگه فمنستور غیر اینجا طرف میگه آقا من دارم میمیرم فقط همین الانم یه گوسفند که من مرد ذبح شرعی نشد برای اوداج اربعه نشد رو به قبلم نبود شرایط صحت نبود میگن به اندازه رفع و دفع جوغ چیکار کن از اون بخون چیکار نکن کباب بکن کباب برگم بکن چیش کنه داره همینطور توی مشروبات هم عضو حرج هم همینطوره طرف توی نماز هست طرف مشکل کلیه داره سنگ کلیه داره دیابت داره روزه بگیه کلیهش فاسد میشه ضرر میاد، عوض میاد، حرج میاد، مشقت شدیده میاد اینها میشن رافع و اینجا حرف ماست این دوتا با هم خمیه شده قاطی شده با تا میگیم مصلحت رجوع حکومتی مرد حج ثانوی حج ثانوی هست که نوال حج ثانوی نیست دقت بکن حج ثانوی همین هست ولی حکم حکومی حکم حکومی یا حکومتی
حکمیست که حاکم بر اساس مصالح اسلام و مسلمین ببین موقتاً زیر چند بار خط بکشید چون با این خیلی کار دارید موقتاً جعل یا رفع میکنند مثل چهار حضرت امیر سلام الله علیه بر اصل زکات بسن صندوق ذخیره ارزی تمام شد برای اینکه صندوق ذخیره ارزی رو کاملش بکنن گفتن که جاما ما بر اصل زکات می‌بندیم برای هر کسی زکات اگر هر کسی اصل داره باید زکاتش هم بده آقا صندوق ذخیره ارزی پر شد حضرت بسن شامل شد یه حکم برداشته شد هرچند برخی از فقها ها بر اساس همین روایت چکار کردن گفتن یستحب و که کسی که اسبم داره زکات بده
الان تجاره من دیگه
مال و تجاره اون تو بحث چیز نیست تو بحث انعام نیست زکات اما بر نقدینه اما بر غلات اربعه است اما بر انعام ثلاثه است قاعدتا ایشون تو انعام نباید ببره دیگه باید یه شق جدیدی درست کنه یا تو نقده این ببره بله مشهور فقها ها بله اجماع همین ستا رو گفتن فقط در مورد اصل بودن یستحب اونم میخواد همون روایت بزن بین حضرت همین کارشون چی بود؟ موقتا اونم به خاطر مصالح اسلام و مسلمین من چکار کردن؟ یه حضور جعل کردن که اون دومی اگر این درس امروز ما رو شرکت کرده بود بلد بود حکومت بکنه اگر موقتا جعل میکرد ولی با متعتان محللتان فی زمن نبی انا احرم اوما من دوتا حرام کردم ولی این موقتا جعل کرد این درس امروز ما صوت ما رو گوش میکرد بینید خواهم بگم که فقه دستش نبوده این که داریم که تمامی
قول امیر المؤمنین بوده
چی؟
امیر المؤمنین بوده لقبش
بوده بله و لذا تمام علم دست از تمیر هست تمیر در این حال ضابطه رو کنار نمیذاره طبق ضابطه فقه عمل میکنه
چشی
بیرام محقتیم؟ زکات دیگه زکات بر اصل زکات بر اصل دستن
قصد پرشت گفتن
چه تمام؟ نگفتن تمام شد گفتن این فقط به خاطر زمان تحریم بود از تحریم در اومدیم به تعبیر امروزی از صندوق ذخیره ارزی پر شد اندوخته بیت المال پر شد دیگه بس نمیخواد این تدبیر یک حاکمه اصلا کار حاکمه ها حکومتی که دیگه مشمول دارم دارم محفوظ میگیرم حاکم و حکومت میتونه این کار یعنی حاکمیت یعنی حاکم شهر باید این کار رو انجام بده
الان
حالا عرض میکنم حالا اون نه نمیشه ولذا حالا توی بیم توی بس میکشیم 1400 سال این بس درست شد زمان سال 1366 هجری شمسی حج سال 66 به خاطر بحث براءت از مشرکین و عرض کنم که اون جریانات که خودتون میدونید 266 نفرم یا 56 نفرم از بین رفتن و به شهادت رسیدن امام گفتن حج تعطیل یکی از شما سوال میکنه که آه خدا تو قرآن تو سوره حج میگه لله علی الناس حج البیت وجوب داره امام خمینی
تعظیم کعبه اومده
بله ان الصفا والمروه من شعائر الله بله همینو هست خب چطور میتونه یه حاکم بیاد حکم واجبی رو تعطیل بکنه بر اساس منافع یا عزتش یه دیگه سوال داره میگه مادامی که کشور مربوطه سر عقل نیامده و احترام بر ما معتقد نیست، ما کلا حج رو تعطیل می‌کنیم تا سر عقل بیاد. مثل بچه خوب همین چند سال پیش بود، قبل از جریانات همین منا و اینها، خب این شکفه میشد که عربستان سعودی زائرها رو 14 ساعت در جده بزن نگه میداره تو فوتبال جده. من خودم سال 90 مشرف بودم عمره، با لباسم بودم دیگه، به من که رسید به ما گیر داد، به ما بگو تولد سال تولد میلادی چنده. گفتم تو ذهنم بود، گفت نه روز و ماهش هم بگو. روز و ماهش تو ذهنم که من فایده نداره، این چوبه هم کرده تو دهنش، این چوبه های عصم عراق کرده تو دهنش، این با این هم این بالا چی کرد، دواست نظامی هم داشتم. گفت نه، همه رو رتی بار نگه داشت. تصمیم تذکر دادم به عربستان سعودی، گفتن که آقا اگر بناست که بین ساک زائرهای ما سگ بفرست قرنی نگاری کنی، عرض کنم که 14 ساعت توی جدی که هیچ امکانات رفاهی نداری نگه داری، ما حتی تحصیل میکنم یک طرف هم حتی میکنم که اونا شور گذاشتن و بعد مشورت کردن و بعد مثلا گفتن چشم. ببینید پس اینم یه داستانی که یک واقعی که امام گفتن نه اینا در اختیار ید حاکم هست. اونا بعد از 3 سال سر عهد اومدن، اشتباه کردن، عذرخواهی کردن و لذا دوباره حج را افتادن موقتا. نکتهش اینه موقت نمیتونه دار الان حکم رجم که در کشور ما 12 سال الان انجام نمیشه، به چه عنوان رجم انجام نمیشه؟ ما روایت نداریم، ما پیامبر دستور رجم ماعز رو ندادن، ماعز ابن مالک انصاری رو که زبیر ابن عوام با استخون ساق شتر زد تو سر ماعز و پیغمبر گفتن کارش اشتباه بوده، باید با سنگریزه انجام میدادی، چون با استخون شتر انجام دادی. بعد پیغمبر با از پول بیت المال دیه ماعز رو دادن، دیه خوندید بلدید دیگه. و عرض کنم خدمت شما که این به چه عنوان این کاری کردن؟ خب این رج توی ادله ما اومده تا چندین سال پیش، من خودم شاهد رج بودم تو شهر قم، الان بچه رج انجام نمیشه 12 ساله، به خاطر که دین اسلام به خاطر که حالا رجم رو انجام میداد بعد به دین متوحش، یه دین متوهن چیز شده بود، متهم شده بود، حالا برداشته شده. من حالا توی بله
خلاف دسته
بله اونجا ببینید همینطور که بله بله اون همینطور که گفتید آقای عبدی میگن، ببینید بلا خلاف بین الاصحاب الامامیه دیت الذمیه من المجوس و الیهود و النصارى ثمان و 100 درهم فرض شد بلا خلاف الا استثنیا فی فقهاء المعاصر السید خامنه ای و شیخ المکارم حفظه الله. ببینید توی فقهای معاصر ما، من این دو نفر رو کار کردم، به فقط آقای مکارم و آقای خامنه ای فتوا دادن که دیه ذمیه نه مطلق کافر و لذا بله روایت هم داریم، من روایتش رو دیدم و فتواوارم دیدم، ولی یه بحثی اینجا هستش، این حرف درستی هم هست. ما اگر جمود بر نص پیدا کنیم دیه 800 درهم، ولی ببینید همه این بحث برمیگردیم به این بحث که ما دارالاسلام رو کجا میدونیم؟ اگر دارالاسلام رو ایران میدونیم یه معنا پیدا میکنیم، اگر دارالاسلام رو اعم میدونیم کشورهای که باشون تعامل داریم و عرض کنم که تعهدات تجاری باشون داریم، معاهدات تجاری باشون داریم، روابط بین المللی باشون داریم، این یه معنای دیگه پیدا میکنه. دعا کنید انشاءالله. من یه پژوهش رو مشغول هستم تو همین زمینه، جدا دعا کنید بتونم به سرانجام برسونم. بحث قشنگی بحث این که امروز دارالاسلام به کجا گفته میشه. من یه صحبتی هم داشتم، شاید نه یادم رفته، 7-8 ماه پیش بود، شاید یک سال پیش بود، یادم نیست. تو فضاهای اینترنتی هم هست در وزارت خارجه که به عنوان فقه بین الملل، اونجا من صحبت داشتم تو این زمینه. یه صحبتی هم تو قم داشتم تو مسئله صلح بین الملل، اونجا هم داشتم. موقع خواستید نگاه کنید، اونجا ما یه حرفای داریم که معتقدیم که تا یه حدی امروزه تو فضای فقه و سیاست و فقه و اجتماع برای کافر ذمی، اگر کافر ذمی وجود داشته باشه، همینه، باید دیه کامل بدیم، چون حکم شهروند دارالاسلام هر کی بوده شهروند دارالاسلام پیدا کرد. اینها عرض کنم خدمت شما که یعنی کل حکم مسلمان هستن از لحاظ احکام حکومی، احکام اجتماعی، احکام سیاسی. تو احکام فقه فردی نه کارشون نداره. ولی شما میدونید که در کشور ما احکام الاسره، یعنی احکام خانواده، احوال شخصیه، الان کافرهای ذمی، اقلیت‌های دینی مطابق احوال شخصی خودشون رعایت میکنن، یعنی مطابق خودشون ازدواج میکنن، آینه خودشون ازدواج میکنن، مطابق آینه خودشون طلاق میکنن و ارثشون همینطور مطابق آینه خودشون هست. فقط توی کلیات اجتماعی و سیاسی مطابق احکام اسلام عمل باید بکنن. ما اون برش اگه حل کردیم که کافر ذمی اگه واقعا ذمه میده و مطابق رفتارها و آیین‌های دارالاسلام عمل میکنه، این حکم شهروند اسلامی داره و تمامی به اصطلاح امتیازات، اختیارات یک شهروند اسلامی هم داره، هیچ باری هم نداره. یه بحثی هم که همین اخیرا خیلی مطرح شد، اونا رو میگم که فقط ذهنتون رو باز میکنم. همین بحثی که آقایی که در یزد به عنوان نفر اول شورا 60 پنتا مطرح شد، همین بحث مطرح بود که آقا یک شهروند مجوس و زرتشت، خب میدونی یزدی ها توشون زرتشت هم هست، آیا میتونه به عنوان وکیل مردم یا نماینده مردم در شهر بشه؟ آیا از باب قاعده نمیدونم نفی سبیل تسلط بر تسلط کفار بر مسلمین و مؤمنین نمیشه؟ از این حرفا که اخیرا دیدم توی خبرها، دیدم که شورای نگهبان حلش کردن، اصلا مانعی نداره و ظاهرا به نتیجه رسیده. زمان مجلس تصدیب کرده، شوری هم نه از همین بحث هست. این همین هست، ببینید همین رج داشتن اینجا مختم، همین رج از کنم خدمت شما که حالا این بحث اینو داشت. این بحث 800 درهم با حکم حکومی نیست، فتواست. ولی لذا میدونید که قبل از اینکه قانون مجازات اسلامی مصوب 92 این از به اصطلاح فیلتر رد بشه، نظر رهبری و نظر آقای مکارم همین بود، ولی فتوا هستش که حالا این همون که یادتون باشه موقع بحث کردن فتاوای اجتماعی است، فتاوای سیاسی است، غیر از حکم هستش. اون بحثی که از ملاک حکم با فتوا چی هستش. همین رجب، خب نید رجب الان خیلی وقتی که شما انجام نمیشه، اینو یواشتر میگیم. همین بحث قطعیت صارف، این از قانون نداریم، ولی خب این خب یه بحثی بود که ما میتونیم آیا مثلا الان قطعیت صارف داشته باشیم. متاسفانه با همه آسیب های اجتماعی که وجود داره، اگه میخواست اینجور باشه جامعه شلشون ما داشتیم دیگه، که همه انگشتا قطع شده. اگه اون روایت هم که انجام بدیم یا فتوایی که داریم که نفی چیز رو قطع مخالف بکنه، یعنی قطع و یه دست چپش و انگشتش رو قطع بکنم، پای راستش رو باید قطع بکنم، و این چیزاییست که در فقه ما هست. ولی امروزه اینها به اصطلاح با شرایط خاصی که در جامعه بین الملل با اون دهکده جهانی هست نمیسازه. البته نمیخوایم روشن فکر بازی هم در بیاریم، اینها پتانسیل و ظرفیت هایی که در فقه وجود داره، حاکم میتونه اونا رو انجام بده، جعل بکنه، رفع بکنه، البته موقتا. و رضا اگه جهان سر عقل اومد و اتفاقا کار درست رو اسلام میکرد، باید سنگسار بکنیم که اینقدر دردناک باشه که هیچ کس حق تجاوز رو عنف نداشته باشه. خب چقدر قشنگ تره. ولی خب متاسفانه الان دنیا برعکس میفهمه، میدونی که بعد از قضیه همین زمان ها بود، ژاپن اعلام کرد که ما دیگه جرثقیل به ایران نمیفروشیم. اعلام که ما جرثقیل به ایران نمیفروشیم. چرا؟ چون جرثقیل باشه بار حمل و نقل میکنید، باشه اعدام میکنید، و لذا دیگه ما جرثقیل نمیفروشتن. گفتن که شما خلاف حقوق بشر دارید عمل میکنید. جرثقیل باید جای بار هست. الان نمیدونم، ولی یه مدت صرف گارد که ما جرثقیل به ایران نمیفروشیم یا چون باشه انسان میکشیم. حالا ها میزای شیرازی نسبت به فتاوای اجتماعی ببینید در باب حکم یا فتوای اجتماعی عرض کنم خدمت شما که بحث مهم و دقیقی است که حالا فتوا یا حکم فرق اینها با هم چی میشه. ببینید اون فتوایی که از میرزای شیرازی بزرگ، میرزای اول صادر شد، الیوم استعمال تنباکو به عین نحوه در حکم عرض کنم خدمت شما محارب با امام زمان علیه السلام هست، این رو درستش اینه که بگیم این فتوای اجتماعی است نه حکم حکومی. یعنی بر اساس یک مسائلی که در اجتماع ایجاد شده که آقای شاه وقت ناصرالدین شاه میاد یک معامله رقتباری میبنده با مثلا تالبوت یا با اون شرکت قرارداد رژی قرارداد میبنده که به اندازه 50 سال، من قرارداد چه خوندم رفتم سند چه دردم، به اندازه 50 سال تمامی محصولات مزروعه توتون و تنباکوی ایران مال همین تالبوت باشه و قرارداد رژی باشه اینها باشه. 50 سال و رضا مردم مغازه ها رو بستن، آشتیانی منبر رفتی بعدن دستگیرش کردن و میرزا اعلام کرد گفت آقا کلنه حال اون فضا اون زمان بود مردم از توتون و تنباکو استفاده کرد. بله؟
اجتماعی موقت.
بله؟ بله میتونه موقت، میتونه موقت باشه. نه اینکه حتما موقت.
اون حتما
موقت. در حکم حکومی بله. ولی دو میزای شیرازی گفتن چی؟ الیوم استعمال توتون و تنباکو به ای نحوه کان در حکم آوازان. یعنی اون بعدم در حسرت با این فتوا چیکار کردن؟ اومدن حق وتو داشتن، مثلا با این اصطلاح وتو کردن اون چی که عرض کنم خدمت شما که ناصرالدین شاه اومد قرارداد رو بست. فتاوای اجتماعی نظر خود شخص مرجع تقلید هست، ولی اگه حاکم بخواد حکمی صادر بکنه به عنوان حکم حکومی، یا لفظ حکمتو رو باید به کار بره، یا مکان یا مکانت اون عرض کنم خدمت شما که فرع فقهی مکانت حکمی باشه. دوتاش هم براتون مثال میزنم. یا باید یه حکم که آقا حکم کردم که باید این کار انجام شد، هر چه تعطیل من حکم میکنم. یه بار خب لحظ حکم میاد. یا این که عرض کنم خدمت شما که مکانت حکم حکومی باشه. مثل چی؟ آقا فردا اعلام کنید اول ماه شوال المکرم هستش، شوال المعظم هستش،
حکومت اعلام
نه فتوا بده ها. الان تو کشور ما دفتر رهبری میگه بر معظم الله ثابت شده، درست شد؟ ولی اگه اعلام بکنه که حکومت جمهوری اسلامی ایران از رهبر اعلام کردن که فردا در تمامی ایران اول شوال اعلام شد، درست شد؟ همین حد. چون مکانت و جایگاه اعلان اول ماه مکانت حکومی هستش، و لذا میدونید که بر تمامی مراجع تقلید دیگه هم واجب میشه که فردا رو اول ما اعلام کنیم. و البته تا حالا ما از رهبری سلام نداریم که ایشون اعلام کرده باشن که به عنوان حکم گفتم بر من ثابت شده. برای این موقع خودشون صحبت هم کردن، شاید حدود 7-8 سال پیش بود، گفتن ما امروز برمو ثابت شد و بعض از آقایون فردا ثابت شده، ثابت میشه قاعدتا. گفتن هیچ اشکالی هم نداره. از این صحبت هم برمد پیشدار حکم صادر نکردن، چون اختلاف فتوا در بحث همون مرز کنم که چشم مسلقه مسلم. حالا ببینیم این از فرقش این شد که بحث مکانت و اینکه در مکان حکم باشه، هرچند واژه حکم به کار نره یا اینکه واژه حکم رو به کار ببرن. بله 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 بله، چون حکمه، حکم وقتی صادر بشه این چتنش بر همه پوشیده میشه.
خودشون هم اون فتوا رو دارن که اگه حاکم
بکنه چی قبول نداشته باشه،
این کسی این نظریه هست قبول نداشته.
اون کسانی که بله اون کسانی که اون کسانی که کسانی که به توسعه ولایت مطلق فهیم معتقد نیستن، بعد اونها چون قبول ندارن، یعنی اصلا اینقدر اطلاق نداره، ولی دا ایشون هم میگه مال خودش مثلا.